هوای چیوال. دوستان عزیز هوای چیوال سلام. دی ماه 98 من در تماشاخانه سپند هستم، گفتگو میکنم با آقای حمیدرضا مرادی، کارگردان نمایش خانم آوازخانه کله تاس.
سلام خدمت همه دوستان و بزرگواران. ممنون.
آقای مرادی از این کار برمون بگید، چطور شد که سراغ یک همچین متنی رفتید؟
من حدود 15 ماه پیش این متن رو به عنوان بازیگر شروع کردیم به تمرین کردن. نزدیک 7 ماه هم تمرین کردم نقش خود آقای مارتن رو که اینجا دارم بازی میکنم و متاسفانه به اجرا نرسید و خیلی علاقه من به این متن شدم، با توجه به اینکه این متن متنی هستش که به حال و روز ماها، حال و روز آدمهای این دوره، روابطشون و زبانشون خیلی نزدیک بود و من میدیدم که همه ماها تقریبا شبیه همین کاراکترها و شخصیتهای این نمایشنامه هستیم و زبان عملا کارهای خودش رو از دست داده، ارتباطهای حقیقی وجود نداره و ما عملا داریم در مورد موضوعات بی اساس و بی اهمیت صحبت میکنیم، ولی از دیدگاه خودمون خیلی مهم هستش، ولی این موضوعات و این صحبت ها از بیرون صحبت های نمیگم بیهوده، ولی صحبت هایی هستش که هیچ اهمیتی نداره و کلمات دیگه نتونستن ارتباط حقیقی رو بین انسان ها برقرار کنن. به خاطر همین به شدت به این متن علاقه‌مند شدم. متنی هستش که به نظر من تراژدی هستش، اصلا کمدی نیست، اصلا قرار نیست بخندونه. متنی هستش که از ما یه شعاری داریم تو این نمایش که بعد از فاجعه آدم‌ها رو ببینید. دقیقا در مورد آدم‌های این نمایشنامه همین اتفاق افتاده، فاجعه رخ داده و ما آدم‌ها رو داریم بعد از این فاجعه توی یه مونوتونی می‌بینیم، توی یه روزمرگی و یه یک نواختی و کسالتی می‌بینیم که خودشون آگاه نیستن.
خب اشاره کردین که متن در شما تراژدی هستش، ولی خب فضایی که ما داریم از کار شما میبینیم یک مقداری فضای شاد بشه اسمش رو گذاشت، یه جاهایی شاد خنده بگیره. راجب شیوه اجراییتون برامون بگید، این که توی شکل اجرایی چقدر این تراژدیه برای شما شکل اجرایی داشت، چقدر کمدی براتون شکل اجرایی داشت؟
به نظر من طنز این کار به خاطر این هستش که عمق فاجعه زیاده. شما وقتی یه فاجعه خیلی بزرگ هست طنز به وجود میاد و آدم ها میخندن. معمولا تو غم های بزرگ هم آدم ها خیلی وقتا ریاکشن لبخند دارن. طنز این کار از این جنس هستش، انقدر فاجعه بزرگه، انقدر آدم های اینجا بحرانی رو پشت سر گذروندن که به طنز رسیدن و کمدی شکل گرفته. ما توی شیوه اجرایی چیزی که برامون خیلی مهم بودش و بعد ما چون یک سال داریم تمرین میکنند، دی ماه 97 شروع کردیم تمرین کردن تا دی ماه 98، چیزی که ما بهش رسیدیم تو فرم اجرایی دو تا مقوله بودش، یکی تکرار و دیگری تکثیر. تکرار که یکی از ویژگی های متنای ابزورد هستش و ما این تکرار رو حالا چه توی جنس صحنمون، اکسسوارمون، لباسهامون و حتی موزیک آوردیم. چرا؟ چون آدم ها دوچاره همون روزمرگی و کسالت هستن تو این متن. دومی عاملی که ما بهش رسیدیم تکثیر هستش که به نظر من تو همه متون و نمایشنامه های یونسکو تکثیر وجود داره. تو کرگدن تعداد کرگدن شدگی ها زیاد میشه، تو صندلی ها تعداد صندلی ها، توی مستأجر اساسیه، توی تخم مرغ ها، در آینده در تخم مرغ ها تخم مرغ ها زیاد داره میشه و ما به این نتیجه رسیدیم تو این مد داره یه چیزی زیاد میشه و دیدیم بی ربط شدن، از بین رفتن زبان، دیدیم این مقوله خیلی داره زیاد میشه و این هو تونستیم از این متن بگیریم و تکثیر. حالا چه توی صحنه، باز هم حالا باید تشریف بریم ببینید توی صحنه ما، توی اکسسوار ما، توی نور ما و حتی توی دیالوگ های ما هم وجود داره، هم تکرار هم تکثیر. ما حتی یه سری دیالوگ ها رو خودمون داریم تکرار میکنیم. به خاطر همین دوتا مقوله شیوه اجرایی تکرار و تکثیر هستش که این تکثیر باعث یه ناهمگونی میشه، نامتعادل شدن میشه و سنگینی فضا میشه. در مورد بحث کمدی هم خب به هر حال این آدم ها دارن زندگی میکنن. چیزی که ما خیلی برامون مهم بود این بودش که این آدم ها سمت فانتزی رفتن نرن. درسته متن سورئال، اتفاق ها، صحبت ها، ولی برای ما خیلی مهم بود که این آدم ها دارن زندگی میکنن. به خاطر همین ما حتی تو لباس هایمان خیلی لباس های مال خیلی ادبی گفتن، تو لباسامون سعی کردیم این مقوله رو رعایت کنیم. اما خب ناخودآگاه مت طنز رو داره، کمدی به وجود میاد، ما تو المان هامون سعی کردیم این شادیه باشه. به هر حال دارن اینا زندگی میکنن، اینا خودشون آگاه نیستن نسبت به اون اتفاقه. مخاطب از بیرون بیهودگی اینها رو میبینه، بی‌معنا بودن اینها رو میبینه. به خاطر همین این شاد بودنه، این کمدی بودنه، این انرژی دار بودنه ماهیت زندگی این آدم هاست که ما اگر اینا میگرفتیم زندگی این آدم ها رو میگرفتیم و میشد یه ماکت و انگار میخواستیم فقط یه مانیفست یا یه شعار بدیم که آدم ها فقط دارن حرف میزنن که چیزی نگن.
شما اشاره کردین که اول به عنوان بازیگر اضافه شدیم به کار برای اینکه نقش رو بازی بکنید و بعد کارگردانی کردیم متن رو، درسته؟
نه، من توی یه گروه دیگه بودم به عنوان بازیگر با یه کارگردان دیگه و اونجا با متن آشنا شدم به عنوان بازیگر. بعد ما میخواستیم یه کار دیگه کنیم، یعنی به یه جا رسیدم بعد چند سال که به عنوان بازیگر تئاتر بودم که برای اینکه بتونی یه اتفاقی رقم بخوره باید خودت و گروه خودت رو تشکیل بدی و رو پای خودت بیسی. این اولین تجربه من به عنوان کارگردان بودش و حالا از اساتیدی مثل آقای جلال تهرانی، خود پروفسور کامیابی مسکن، اینا خیلی مشورت گرفتم. ولی چیزی که باعث شدش که ما خود، یعنی خود من تصمیم بگم کارگردانی کنم این بودش که احساس میکردم باید این متن یه درک دیگه ای نسبت بهش به وجود بیاد، چون من هر اجرایی دیدم بار کمدیشو گرفته بودم، بار طنز کارو گرفته بودم، در صورتی که به نظر من واقعا این متن کمدی نیست، طنز نیست. و درسته ما تو ابتدای صحبت هم پخش میکنیم که اینجا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیزی گفته نمیشه، ولی در واقع اینجا پر از اتفاق، پر از حرف هستش که تو ظاهر این اتفاق نمیفته. ولی من خودم نمیخواستم بازی کنم، ما مجبور شدیم، یعنی به یه سری دلیل دو تا بازیگر بعد 7 ماه تمرین عوض شدن و آقای اسمیت و آقای مارتن. و بعد من با توجه به طولانی شدن زمان تمرین ها دیگه تصمیم گرفتم با توجه به تجربه قبلی اینجا هم بازی کنم.
این سوال از این جهت پرسیدم که میخواستم ببینم نگاه شما با عنوان یک بازیگر نسبت به این متن با زمانی که تصمیم گرفتید کارگردانیش بکنید چقدر متفاوت بود، که یه مقدارشو توی صحبتاتون جواب دادین، حالا اگر دوست دارین باز توضیح دیگه اضافه کنید.
خب قطعا فرق داره. چرا؟ چون به نظر من کارگردان سمت و سوی خوانش متن رو مشخص میکنه و اینکه برداشت کارگردان به بازیگر منتقل میشه. یعنی اگر به عنوان مثال یک کارگردانی فقط بود طنز این کار رو در نظر بگیره یا اون حالت فانتزی بودن این کار رو در نظر بگیره، خب جنس بازی ها، دریافت و درک بازیگر هم نسبت به این مقوله عوض میشه. خب قبلا من به عنوان بازیگر خب تابع کارگردان بودم، ولی الان به عنوان کارگردان من اون طرز فکرم و بینش و نگرشی که نسبت به این متن داشتم و به فهمی که نسبت به این متن داشتم سعی کردم بازیگرها رو به اون سمت هدایت کنم. جنس بازی خود منم نسبت به اون موقعی که به عنوان بازیگر بودم تو اون پروژه و اینجا فرق داشت، یعنی اینجا یه خورده جا افتاده تر سعی کردم سنگین تر و یه خورده زندگی بیشتر جاری بشه. تو اون پروژه یه خورده اینها کمتر بود و دوتا درک و دریافت متفاوت بود.
این اشاره که به فضای کمدی کردین، شاید مثلا این شکل اجرای کمدی که تو این کارا هست یا خودتونم یه مقداری داشت توی کارتون، شاید کمک بکنه به اینکه فضای یه ذره سبک‌تر بشه برای تماشاگری که داره می‌بینه، یه ذره این گنگ بودنه معنا پیدا بکنه، تحملش راحت‌تر بشه. شاید اگر قرار بشه تراژدی اجراش بکنید تماشاگر خب از اول تا آخر ندونه اصلا داره چه اتفاقی می‌افته، این کمدی شاید کمک کننده باشه. حالا می‌خوام باز نظر خودتون
بدم. قطعاً کمدی کمک کننده است، یعنی ما به خاطر همین تو ابتدای اینکه نمایش شروع بشه یه توضیح میدیم که اینجا هیچ اتفاقی نمی‌افته، اینجا هیچ چیزی گفته نمی‌شه، که مخاطب آماده باشه که فکر نکنه این متن مثل متن کلاسیک هستش، از اون قاعده و اصول تبعیت می‌کنه، یه تعادل اولیه داره، یه اوجی داره، یه گرهی تو داستان اتفاق می‌افته، گره افکنی داره و تعادل ثانویه. ما اینجا آدم‌ها رو بعد از تعادل ثانویه می‌بینیم، یعنی همه اون اتفاقا افتاده که تو متن کلاسیک هست و تو اینجا ما بعد اون تعادل ثانویه آدم‌ها رو می‌بینیم که تو اون مونوتونی و روزمرگی قرار داره. ما این تدبیر رو اندیشیدیم، یعنی دو سه تا تدبیر بهش رسیدیم که چجوری باعث بشیم که این اتفاقها نیفته. یکیش همین توضیح ابتدای کار بودش و دیگری ریتم کار. به نظر من این کار به شدت نیاز به ریتم درست داره، چون چیزی که این تیپ متنا و این نوع متنا رو نگه می‌داره ریتمه، و موقعی که شما ریتم رو از دست بدین کل معنا و کار رو از دست میدید. این کار تنش نداره، داره اما تنش به مفهومی که ما میشناسیم نداره، هیچ کدوم از اون گره ها رو نداره و فقط ریتم هستش. ما به وسیله این سعی کردیم با یه ریتم درست به این کار برسیم. کمدی هم که شکل گرفته، کمدی هستش که خب یه بخشش متنه، یه بخشش ترجمه است، یه بخش مهمش ادبیات این آدم ها با هم هستش، و بخش دیگرش این هم هستش که تو اجرای ما اگر این اتفاق افتاده کمدیه، به خاطر اینکه ما خیلی سعی کردیم به کمدیه توجه نکنیم، یعنی نخواهیم بخندونیم آدم ها رو، فقط همه چی جدی باشه برای اینها. موقعی که برای این آدم ها، برای کاراکترهای نمایش خانم آوازخانه کله‌تاس همه چی جدی هست، طنز کار در میاد. چرا؟ چون این جدیت با صحبت هایی که میکنن یه تضاد و کنتراستی داره که این باعث خنده میشه، و اگر ما میومدیم اینو به سمت خنده و طنز میبردیم، این تاثیرگذاری گرفته میشد. ولی قطعا این متن کمدی هستش، یعنی از تراژدی به کمدی رسیده، و نوع اجرا شما هر کاری هم کنید کمدی هست. ما تو انتخاب موزیک، المان هامون، گریم بچه ها، حتی جنس بازی ها سعی کردیم اینو رعایت کنیم.
این متن شاید به خاطر حالا ماهیتی که داره، نمیدونم برای شما این اتفاق افتاده که بخواین چیزی رو بهش اضافه بکنین، اضافه بر حالا دیالوگا یه جایی بخواین، چون شاید این تصور به وجود بیاد که خب میشه به این متن خیلی چیزا رو اضافه کرد، خیلی حرفا رو زد. برای شما چه جوری بوده؟ آیا به این فکر کردین که خب مثلا یه چیزایی رو هم بهش اضافه بکنیم، یه بخشایی توی حالا بازی ها، توی متن، توی جمله ها، دیالوگ ها؟
ما خیلی وفادار به متن و ترجمه بودیم. حالا 4-5 ترجمه مختلف هستش که حالا من همشو خوندم و بعد به این نظر رسیدم که این ترجمه بهترین ترجمه هستش از نظر من. ولی چیزی که وجود داره، ما مثلا یه توضیح صحنه اضافه کردیم، توضیح صحنه که تو متن به عنوان توضیح صحنه هستش، ما برای شروع کار اضافه کردیم که هم قرار به اون چیزی که قراره اینجا هیچ اتفاقی نیفته و در واقع یه جوری لو دادن، نه به عنوان راوی ما خدمتکار رو اضافه کردیم. و ولی به غیر از اون نه، خیلی ما وفادار به متن بودیم، چون من ترسیدم، چون گفتم این متن به شدت به زبان وابسته است، به شدت در مورد زبان هستش، و هر یعنی یه ترسی به من رسید که حتی بعضی از دوستان گفتن کاش ایرانیزه میکرد یا اینا. بعد میگفتم نه، نمیشه، این متن در مورد انگلیسی هست، در مورد ماهیت انگلیسی هست، و اگر شما یه کار رقم بزنی ایرانیزه کنی، که من تو 2-3 از اجراها دیدم، یه مثلا آبودونش جدا میشه، متن یه سمت میره، کار و اجرا یه سمت دیگه میره که داره همدیگر هم خونسا میکنه. ولی چیزی که برای ما خیلی مهم بودش وفاداری به متن بود، به خاطر اینکه به شدت به زبان متکی هستش و من خودم تو حدی نمیدونستم که بخوام دست بزنم به متن.
و درباره گروه بازیگریتون برامون بگید، چطور انتخاب کردین بچه ها رو، و اینکه بازیگری این کار چطور پیش رفته برای شما به عنوان کارگردان، و چطور گروهتون رو هدایت کردین؟
گروه ما از گروهی تشکیل شد که ما چند نفر بودیم که با هم چند تا کار کرده بودیم، یعنی اکثر ما 2-3 پروژه به عنوان بازیگر کنار همدیگه بودیم و سالها همدیگه رو میشناختیم، و یه روزی تصمیم گرفتیم که خودمون یه گروه درست کنیم و کار کنیم، و اصلا رو حساب اون گروه یه متن نوشته شد که رو حساب اون متن مجبور مثلا به 6 کاراکتر رسیدیم. بعد این متن یه اتفاقات این شکلی افتاد. در مورد این کار بگم، چه بازیگریش، چه کارگردانیش، چه تمام طراحی‌هاش، به شدت کار سختیه، چون متن به شدت متن سختیه، متن به شدت پیچیده است. شما تو برخورد اول تو و مواجهه اول متوجه این سختی نمیشین و براتون یه چیز متن آسونی هستش. من خودم اسیر این شدم، ولی وقتی وارد میدون میشید متن خیلی سخته، متن هیچی بهت نمیده، هیچ فرمی بهت نمیده، و اینکه بتونی از تو دل این متن به یه سری چیزها برسی، مخصوصا متنی که برای انگلیسی هاست، برای ایرانی ها نیست، خیلی سخت بود. برای بازیگرم به شدت سخت بود، اینکه من به شدت مخالف این بودم که بازی ها سمت فانتزی بره و بازی های اگزاجره یا فانتزی باشه، چون به نظر من این آدم ها داشتن زندگی میکردن. وقتی همین پیدا از طرفی متن هم خود سورئال بود، صحبت ها سورئال بود، فضا فضای سورئالی هستش، این که بتونی یه ارتباط درست پیدا کنی که متن تو رو خونسا نکنه، تو متن رو خونسا نکنه و یه میانه پیدا کنی از جنس بازی ها که نه رئال رئال باشه، چرا؟ چون متن رئال نیست. نه سورئال باشه، چرا؟ چون نگاه ما سورئال نیست. پیدا کردن خیلی سخت بود. میگم ما حتی مثلا به سری دلایل مجبور شدیم دو تا بازیگر هم عوض کنیم، دو تا دوستای خوبمون رو که خیلی هم حرفه‌ای و خوب عمل کردن نسبت به این اتفاق. برای منم به شدت سخت بود، دو تا دوستای نزدیک و صمیمیم بودن، ولی نشد و مجبور شدیم عوض کنیم. حتی ما یه سری از بازیگرهامون شاید مثلا تا دو ماه پیش یا سه ماه پیش هم به نقش نرسیده بودن و بعد از دو سه ماه تازه متوجه شدیم، یعنی تقریبا 9 ماه 10 ماه که از تمرین گذشته بود پیدا شد جنس بازی ها، نوع ریاکشن ها و نوع بازی ها مشخص شد. به شدت برای یه بازیگر این متن و بازی این متن خیلی سخته.
بسیار ازتون ممنونم و به عنوان حرف پایانی
من فقط یه نکته هم در مورد اسم این نمایش بگم. این نمایش ها همه جا به اسم آوازخوان تاس میشناسن، ولی اسم درستش همین اسمی هستش که ما گذاشتیم، خانم آوازخان کلده تاس، چون سوپرانو خانم آوازخان هستش. و البته اینو پروفسور کامیابی مسک به من تذکر داد و من تحقیق کردم دیدم دقیقا اسم درست این نمایش سالهاست غلط ترجمه شده، یعنی غلط ترجمه نشده. زمان قدیم ته تنیس میذاشتن میشد آوازخان، ولی درستش خانم آوازخان کلده تاس هستش. در مورد حرف آخرم، خیلی ممنون واقعا از شما، از تیوال، به شدت داره حمایت میکنه، به شدت یه پکیج خوب تبلیغاتی، سازمان بلیت فروشی خوب، کاملا بحث پشتیبانی و حمایتش خیلی خوبه برای ما. و یه ما گروه جوان هستیم که تو این شرایط وحشتناک داریم تئاتر کار میکنیم. من بعضی وقتا به خودم میگم ما چقدر ببخشید مثلا حالا چیز هستیم که میایم تئاتر کار میکنیم تو این شرایط، ولی عشقه و به نظر من تنها چیزی که میتونه آدمها رو زنده نگه داره، آدمها رو از کسالت و سستی و روزمرگی در بیاره، هنره و مخصوصا تئاتر هستش که انسان میتونه از حالت انتظار به آماده در بیاد. من از همه تشکر میکنم، از گروه بازیگرم که یک سال کنار من بودن، از طراحا که اکثرا دانشجوهای این رشته بودن و خیلی جانانه و بدون چش داشت مالی و با عشق وایسادن، چون یک سال تمرین کردن و موندن پای یه کارگردانی که کار اولش هستش جز عشق و اعتماد چیز دیگه ای نمیتونه باشه. و ممنون از همه، ممنون از کسایی که حمایت کردن و تماشاگرها. خدا رو شکر که پالس مثبت گرفتیم، با توجه ما نمیگیم واو هستیم یا کار خیلی خوبی هستش، ولی کاری هستش که میشه در موردش حرف زد، میشه نقد کرد و میشه در موردش صحبت کردش. و من در مجموع راضی هستم و از همه هم تشکر میکنم، مخصوصا از خدا. و احساس میکنم چیزی که تو تمام یک سال منو نگه داشتن، خیلی جاها کم آوردم، واقعا کم آوردم، دعای پدر و مادرم هستش که سال هست از کنار من رفتن و احساس میکنم روحشون همیشه کنارم بوده و من این اجرا رو با تمام خستگی و تمام سختیاش به روح عزیزانم تقدیم میکنم، پدر و مادر نازنینم.
دوستان عزیز مرسی که همراه من بودین، تا وای بعدی، بدرود.